با یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه کنونی توجهتان را به اخبار این ساعت جلب می‌دارم که سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
مسئولان سازمان ملل متحد می‌گویند تلاش‌های کمک با آسیب‌دیدگان زلزله بحری اقیانوس هند مناطق دوردست جزیره سوماترا در اندونزیا را در مرکز توجه قرار داده است. در حالی که آمادگی برای انتخابات در عراق جریان دارد، 7 سرباز آمریکایی در نتیجه انفجار در بغداد کشته شده اند. تفصیل اخبار. مسئولان سازمان ملل متحد میگویند تلاش‌های کمک با آسیب دیدگان زلزله بحری اقیانوس هند مناطق دوردست جزیره سوماترا در اندونزیا را در مرکز توجه قرار داده است، جاهایی که تماسشان با جهان خارج قطع گردیده و ممکن هزاران نفر در این مناطق به کمک‌های عاجل نیاز داشته باشند. یان ایگلاند رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید انتقال کارگران سازمان‌های امدادی و کمک‌های بشری به مناطق در سوماترا و آچه به خاطر کمبودی سرک‌ها و وسایل تماس مشکل می‌باشد. منطقه سوماترا به مرکز زلزله‌ای که 12 روز قبل در اقیانوس هند رخ داد نزدیکتر واقع شده است، به همین ملحوظ این منطقه شدیداً آسیب دیده و شمار تلفات آن بیش از 90 هزار نفر تخمین می شود که 2/3 بخش کل تلفات این فاجعه را که بیش از 150 هزار نفر تخمین می شوند تشکیل می دهد. کوفی انان سرمنشی سازمان ملل متحد از کشورهای کمک دهنده تقاضا کرده است که جهت پیشبرد پلان‌های خاص سازمان‌های امدادی برای رفع نیازمندی‌های عاجل 1 میلیارد دلار نقد فوراً ضرورت است. اردوی آمریکا می‌گوید 7 سرباز آمریکایی در نتیجه انفجار بمبی که در کنار سرک در بغداد جابجا شده بود کشته شده‌اند. اعلامیه اردوی آمریکا می‌گوید که زیرپوش نو برادلی نیروهای آمریکا هنگام گزمه این نیروها شب گذشته در شمال غرب بغداد مورد اصابت بم قرار گرفته و در نتیجه همه سرنشینان این زیرپوش کشته شده اند. اردوی آمریکا همچنین گزارش داده بود که 2 سرباز نیروهای بحری آمریکا روز پنجشنبه هنگام عملیات در ولایت انبار در غرب بغداد کشته شده بودند. از سوی دیگر ایاد علاوی صدر اعظم موقت عراق در تلاش برای حاکمیت بیشتر نیروهای دولتی بر اوضاع قبل از تدویر انتخابات در کشور تمدید حالت اضطراری را برای 30 روز دیگر در عراق اعلام داشته است. انتخابات عمومی در عراق قرار است به تاریخ 11 ماه دلو آینده برگزار گردد. دگر جنرال توماس میدز قماندان نیروهای زمینی آمریکا در عراق میگوید که وضع امنیت در 4 ولایت از 18 ولایت عراق ضعیف می باشد، اما وی گفته است که در صورت تأخیر انتخابات، چریکان فرصت خواهند یافت تا مردم را بیش از پیش مرعوب سازند و تعویق انتخابات جز افزایش خطر نتیجه دیگری نخواهد داشت. این در حالی است که نمایندگان کشورهای همجوار عراق ضمن گرد همایی دیروز در عمان پایتخت اردن متحد شدند که در انتخابات آینده در عراق مداخله نخواهند کرد و عراقیان را به سهمگیری در این انتخابات ترغیب کردند. در پایان این گرد همایی وزیران خارجه کشورهای سوریه، ترکیه، عربستان سعودی، کویت و اردن و مسئولان بلندرتبه ایران یک اعلامیه مشترک منتشر شده است. محکمه عالی اوکراین درخواست صدر اعظم سابق این کشور ویکتور یانکوویچ را که در مورد نتایج انتخابات مجدد ریاست جمهوری در این کشور به محکمه شاکی شده بود رد کرده است و به این ترتیب موانع اثر راه اعلام نتایج رسمی این انتخابات برداشته می شود. این انتخابات که ماه گذشته برگزار گردید به نفع ویکتور یاشچنکو رقیب صدر اعظم پیشین پایان یافته است. یک هیئت متشکل از 3 قاضی درخواست صدر اعظم سابق را رد کرده است. صدر اعظم سابق ویکتور یانکوویچ ادعا کرده بود که تقلب وسیع صورت گرفته و از محکمه درخواست کرده بود که رایدهی در حدود 225 ولسوالی را فاقد اعتبار اعلام دارد. ستر محکمه اوکراین توضیحات را در این مورد به صورت فوری ارائه نکرده است. قابل یادآوری است که انتخابات مجدد در اوکراین پس از آن دایر شد که ویکتور یاشچنکو رهبر مخالفان حکومت و برنده این انتخابات از وقوع تقلب و جعلکاری وسیع در انتخابات قبلی به محکمه عالی شاکی شد و هوادارانش تظاهرات مسلسلی را در کییف برا انداختند که به انقلاب نارنجی مسما گردید. در نتیجه محکمه عالی نتایج انتخابات قبلی را که صدر اعظم کشور برنده رسمی آن اعلام شده بود ملغا نموده، تصمیم بر تدویر انتخابات مجدد گرفته شد. پایان تفصیل اخبار.
تازه‌ترین اخبار جهان را از سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 11:06 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان. در این برنامه علاوه از مرور بر جرایت و هفته‌نامه‌های کابل مطلب داریم در مورد مقاله یکی از روزنامه‌های آمریکا که نوشته است در مورد از بین بردن کشت خشخاش اختلاف نظر میان آمریکا و افغانستان وجود دارد. همچنان در این برنامه گزارش داریم که دهاقین ولایت سرپل طی جلسه تعهد سپردن که دیگر خشخاش کش نخواهند کرد.
عموما فیصله شد که این سال کشت خشخاش در ولایت سرپل نباشد.
همچنان در مورد شرایط زندان زنانه مزار شریف راپوری داریم. یک تن از این زندانیان میگوید:
من خودم فعلا 5 طفل هستم، دو کمپل هست، یک توشک، یعنی 5 طفل خودم کسیدم، یک توشک دونم و دو کمپل خاموشم، هیچ کس نیست، کل دگی نبندی یک کمپل داده.
در مطالب خارجی در مورد نگرانی ها درباره نفوس چین گزارش داریم. مطبوع مطالب دیگر، آهنگ ها و برنامه هفت شهر عشق نیز در این برنامه جا دارد. با ما باشید. اما قبل از همه یک جا با هم به یادداشت هفته گوش می دهیم که همکارم دکتر عبداللطیف جلالی تهیه و ترتیب نموده است.
شنوندگان گرامی رادیوی آزادی، روز مبارک جمعه است و اینک یادداشت هفتگی من در این روز فرخنده. در سفارشات دینی و اخلاقی تمام کتب و صحیفه‌ها و کتیبه‌های آسمانی و ارشادات پیامبران مرسل خدا، حسن خلق تساند با همه بین افراد جامعه بشری آر هم در حدود ضوابط و دساتیری که مناسبات با همه آنها را تنظیم می کند، سعی و عمل نیکو، حوصله مندی و گذشت و رواداری نعمات و خوبی ها بر یک دیگر جز ایمان و صداقت در انجام مکلفیت هایت که بندگان مؤمن و راستین خدا باید در گفتار، کردار و پندار خود اکیدن با آن پابند و متعهد باشند. با فرموده پیامبر مصطفی خدا، دوستی و قوت اسلامی بین مردمان باید بر بنیاد راستی و راست کرداری استوار باشد و همین خصلت حمیده را سایر ادیان الهی نیز به تأکید سفارش کردند. خداوند برای بندگان مؤمن و معتقد به وجود قدرت مطلق و لاعزال خیش، راستی و صداقت را اساس رستگاری قرار داده است. به این معنا که راستی در سخن، راستی در عمل، راستی در تفکر و بالاخره راستی در معاشرت و زیستی با همی از شرایط و ارکام این اساس مستحکم و بر حق تعلیمات الهی به شمار می رود. وقتی کتب حاوی دساتیر پاکیزه هدایات آسمانی خدا را در تمام ادیان و معتقدات بنی نوع انسان در جلوی خود بکشاییم، در جمله انبوه دستورالعمل‌های بزرگ تنظیم مناسبات اجتماعی می بینیم که حسن معاشرت مستلزم لطافت، خوشرویی و خوشخویی می باشد تا آنجا که مردم در رعایت آن خود را مورد قبول یک دیگر نموده زندگی را برای خود و دیگران گوارا می سازند. در جهت عکس آن، اگر چنین معاشرت و تأسیس روابط دوستانه با دیگران خصوصیت مزورانه داشته باشد، چنین معامله منکر و مکروه در واقعیت پوششی خواهد بود برای خیانت و رسانیدن آزار به دیگران و یا هم دامه به حساب خواهد آمد برای نیرنگ و استفاده های نامشروع. به چنین خصلت مضموم نفاق میگویند و این اصطلاح شرعی آن است. نفاق در اسلام عمل است نکوهیده و مستوجب انتقاد شدید و عقوبت دردناک. پیامبر اکرم در صحبت با قبیله بنی هاشم فرمایش کبرای دارد که فرموده است: شما که نمیتوانید با ثروت و کمک های مادی خود دل همه مردم را به دست آورید، از طریق برخورد صادقانه، روادارانه، روی باز و برخورد نیکو می توانید امتیاز به دست آوردن قلوب آنها را کمایی کنید. انسان های کج‌نهاد و بدتینت نه تنها موجب ناراحتی و اذیت دیگران می شوند، بلکه با چنین خصلت و سلوک نکوهیده خیشتن دانیش شکنجه می کنند و مقبون می سازند. به قول محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، دو خصلت است که بیشتر از هر چیز امتش را به سوی فلاح و صلاح و بالاخره آسایش مادی و معنوی در هر جهان فانی و دنیای باقی رهنمایی می کند و آن پرهیزگاری و اخلاق نیکوست. بزرگان و رهبران عالم بشریت در رهنمایی های دینی و دنیوی و اصول توجه داشتند که در پهلوی ارشادات عظیم و نجات بخشایشان از لحاظ معاشرت جزئی به نظر می آید، اما همین برخوردهای بظاهرا جزئی است که در معامله با دیگران بشریت را به دور محور مستحکم حیات با همی بسیج کرده است. با تذکار مثال کوچکی از همین کردار و پندار بزرگ به یادداشت این هفته خاتمه می دهم و هدایت خدا را شامل حال خود و شما از بارگاه پاکش آرزو می نمایم و آنچنین است. در جلد دوم اصول کافی آمده است که حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه چهارم اسلام از سلسله خلفای راشدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باری در سفر کوتاه با شخص ذمی که به اسلام نگیرایده بود همراه گردید و آن مرد خلیفه را نمی شناخت و نمی دانست که امیر وقت است. از او پرسید بنده خدا کجا می روی؟ فرمود به کوفه می روم. و هر دو ساکت شدند و در پهلوی هم آهسته آهسته قدم بر می داشتند. همین که راه هر دو بعد از طی مسافتی از هم جدا شد، مرد زمین دید که رفیق راهش هنوز هم او را همراهی می کند. ولی لذا گفت مرد خدا، مگر تو نگفتی که من به کوفه می روم؟ گفت بله گفتم و حالا هم می گویم که من به کوفه می روم. زمین گفت پس را راه وزی گرفته ای؟ خلیفه فرمود نخیر، راه را بلد استم. گفت اگر بلد استی از دروازه کوفه که گذشته ای چرا با من می آیی؟ خلیفه گفت این یکی از مراسم کمال معاشرت نیکوست که آدمی در وقت جدا شدن از امراش به فرموده پیامبر اسلام او را چند قدم مشایعت کند. مرد زمی گفت پس ثابت است که پیروان حضرت او به جهت همین خلق و خوی نیکو از او پیروی کردند که من هم همین حالا دین او را میپذیرم. او با خلیفه چهارم اسلام به کوفه برگشت و چون دانست که او امیر مؤمنان است در حضور او به اسلام گرایید که درود خدا بر وی باد یا هو.
شنونده عزیز، طبق معمول در پایان هفته یعنی به روزهای جمعه برشنا نظری جرایت و هفته‌نامه های چاپ کابل را مرور و بررسی میکند و فروشده آن را تا یه مطلب به ما میفرستد که اینک یک جا با هم به این مطلب گوش میدهیم.
جرایت و هفته‌نامه های چاپ کابل در تازه ترین شماره هایشان در هفته گذشته روی برخی موضوعات وابسته به تحولات و جریانات سیاسی و اجتماعی در افغانستان تماس گرفته و روی آن تبصره ها و نقطه نظرات را منتشر کرده اند. هفته‌نامه پخلاین بار دیگر در تبصره روی نقش جنگ سالاران در آینده سیاسی افغانستان گفته است که جنگ سالاران با از دست دادن چوکی و مقامشان در سطح ایجاد تهدید در این کشورند. نویسنده مطلب در هفته‌نامه پخلاینه ابراز عقیده کرده است که این افراد می توانند تهدید جدی به مقابل انتخابات پارلمانی که در بهار سال آینده برگزار می گردد به شمار روند. هفته‌نامه کابل نیز به انتخابات پارلمانی در این کشور از زاویه دیگری نگریسته و گفته است که تا هنوز هم ابهام در مورد آغاز کار کمیسیون انتخابات پارلمانی وجود دارد. زیرا به عقیده مقاله نویس در هفته‌نامه کابل، در حالت فعلی دولت اشتیاق چندان جهت تسریع ایجاد یک نهاد جدید و مستقل برای برگزاری انتخابات پارلمانی نشان نمی‌دهد و سازمان ملل متحد نیز تحرک در این زمینه نداشته است. نویسنده مطلب گمان زده است که بیشتر از 1500 نفر وابسته به احزاب و شخصیت‌های مستقل خود را کاندید احراز کرسی‌های پارلمان می‌نمایند. نویسنده در ادامه اظهار داشته است که از همین اکنون میتوان پیش بینی کرد که رقابت‌های کاندیدها خیلی فشرده و احتمالاً گاهی بدتنش کشانده خواهد شد. هفته‌نامه مردم که از سوی حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان منتشر می‌گردد، سرمقاله شماره تازه خود را به مسئله ضرورت اصلاح اداره در این کشور اختصاص داده و نوشته است که تراکم وزارتخانه‌ها در گام اول اصلاحات اداری را با چالش روبرو ساخته است. سرمقاله نویس در ادامه گفته است که در طول سال‌های اخیر وزارتخانه‌ها و ادارات مربوط تبدیل به شرکت‌های درآمدزا برای عده‌ای گردیده است که با استفاده از نفوذ خود در ساختار قدرت به تصاحب آن دست زده اند. نویسنده در اخیر گفته است که در این حال تنها عوض کردن مهره‌ها در راستای اصلاح اداره مؤثر نخواهد بود. هفته‌نامه روزگاران نیز به موضوع ضرورت ایجاد سیستم در افغانستان اشاره نموده و نوشته است که اساسی ترین مسئله‌ای که باید دولت جدید در رأس تمامی مسائل به آن بپردازد، ایجاد سیستم است که بتواند به بی‌بندوباری‌ها پایان بدهد و قدرت پاسخ‌دهی به نیازمندی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری موجود را داشته باشد. اما هفته‌نامه پیام مجاهد که به عنوان نشریه منتقد کارکردهای دولت از سوی شماری از مجاهدین اسبق به نشر می رسد، در تازه ترین شماره خود معرفی کابینه جدید وزرای افغانستان را کودتای پس از انتخابات خوانده است. هفته‌نامه پیام مجاهد نوشته است که اعلان این کابینه به کودتای سیاسی شباهت دارد. نویسنده در ادامه اظهار داشته است که گزینش افراد برای این کابینه قبل از آغاز کار پارلمان در افغانستان عمل غیر قانونی است و کابینه جدید خلاف برنامه‌های دولت است که اعلام نموده و مردم انتظار موفقیت آن را دارند. هفته‌نامه اقتدار ملی نیز به حضور وزرای در کابینه اشاره کرده است که به تصور نویسنده تا هنوز تابعیت کشور خارجی خود را رها نکرده اند. مقاله نویس در هفته‌نامه اقتدار ملی گفته است که پروسه سلب تابعیت در یک کشور بیگانه پروسه طولانی است و فقط با گفتن نو یا نخیر این عملیه به تحقق نمی پیوندد. هفته‌نامه فردا نیز در رابطه به این مسئله کارتونی را در صفحه اول خود به نشر رسانده که در آن چندین تن از افراد به دور میز نشسته و بروی میز نوشته شده است. شورای عاجل وزرای دو تابعیته، شخصی که به نظر می رسد ریاست این اجلاس را به عهده دارد، خطاب به سایرین گفته است فیصله به عمل آمد که تا 6 ماه آینده تابعیت‌های خارجی خود را پت نگه داریم. اگر از پارلمان تیر شدیم، خوب در غیر آن دوتا می کنیم. و جریده نوید فردا که از سوی حزب حرکت ملی وحدت افغانستان به نشر می رسد، به موضوع نیاز بازسازی در این کشور توجه نموده و نوشته است که حالا بار دیگر همه مردم به انتظار اجرای بازسازی واقعی هستند که با صدای آن آشنا اما با کار عملی و واقعی ناآشنا به نظر می رسند. این بود برخی نکات برگرفته شده از هفته‌نامه ها و جراید چاپ کابل که پیشکش گردید.
اینجا رادیوی آزادی است. روزنامه میامی هیرالد تریبیون ایالات متحده آمریکا نوشته است که مسئله افزایش محصول خشخاش در افغانستان و چگونگی برخورد با آن اختلاف نظراتی را بین واشنگتن و کابل و در بین مقامات آمریکایی نیز به وجود آورده است. این روزنامه از قبل تعدادی از مقامات آمریکایی نوشته است که تولید تریاک در افغانستان در بهار آینده می تواند 7 میلیارد دلار برای قاچاقبران فراهم کند. خبرنگار ما در واشنگتن مقاله میامی هیرالد تریبیون را بررسی نموده و فشرده آن را طی مطلب برای ما فرستاده است.
میامی هیرالد تریبیون می نویسد مقامات آمریکا هشدار می دهند این محصول می تواند سل هیروئین را به غرب سرازیر سازد و ازینه عملیات تروریستی در سراسر جهان را تامین کند. در گزارش روزنامه میامی هیرالد تریبیون افزوده می شود برخی از مسئولان سیاسی آمریکا به شدت از سمپاشی هوایی مزاری کشت خاشخاش طرفداری کرده اند. وزارت امور خارجه آمریکا از کنگرس درخواست کرده است تا 780 میلیون دلار برای مبارزه با مواد مخدر که شامل 152 میلیون دلار برای از بین بردن حاصلات از رای هوا خواهد بود اختصاص دهد. این روزنامه اضافه می کند هرچند حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان علیه مواد مخدر اعلام جهاد داده است اما سمپاشی هوایی را رد کرده است و دیگر مقامات آمریکایی نیز نظر او را تایید کردند. آنها هشدار می‌دهند که کوشش برای از بین بردن محصول خاشخاش در بهار در گرماگرم مبارزات انتخاباتی پارلمانی در افغانستان رای دهندگان در دهات افغانستان را با دولت مرکزی در کابل بیگانه خواهد ساخت. میامی هرالد تریبیون می نویسد این اختلاف بر مشکلی که آمریکا با آن روبروست تاکید می گذارد. دولت بوش که در سال 2001 برای برکناری طالبان وارد جنگ شد، اینک متوجه می شود که سه هدف اصلی سیاسیان در افغانستان، یعنی مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و ثبات سیاسی با یکدیگر مغایرت دارند. گزارش میامی هرالد تریبیون هاکیست که این مشکل در کابینه بوش مورد بحث قرار گرفته است. اما یک دستیار ارشد جمهوری خواه در کنگرس آمریکا گفت در این زمینه هنوز سیاست وجود ندارد. در همین حال با گفته منابع دولت بوش این بحث در میان وزارت امور خارجه آمریکا، شورای امنیت ملی و وزارت دفاع آمریکا اختلاف ایجاد کرده است. نذیر عظیم کریمی، واشنگتن دی سی، رادیوی آزادی.
تایید گزارش شنیدید که چگونگی برخورد با کشت خشخاش اختلاف نظراتی را بین واشنگتن و کابل به وجود آورده است. از یک طرف اختلافات نظر بین واشنگتن و کابل روی راه‌های از بین بردن مواد مخدر افغانستان شاید تا زمان ادامه یابد، از طرف دیگر مردم با کمک مسئولین دولتی جهت رهایی از این مصیبت دست به اقدامات می‌زنند. از ولایت سرپل گزارش به دست آوردیم که دهاقین و زارعین این ولایت تا یک گردهمایی تعهد سپردند که دیگر خشخاش کش نخواهند کرد. با گزارش عالم رحمانیار گوش می دهیم.
به منظور حمایت و پشتیبانی از مبارزه با مواد مخدر، شماری از نمایندگان ولسوالی های ولایت سرپل پیرامون ممنوعیت شرعی و قانونی تولید و ترافیک و استعمال مواد مخدر و با حمایت از فرامین صادر شده در این عرصه آمادگی همه جانبیشان را در جهت جلوگیری از زرع کروکنار ابراز نموده است. خمر دین شکیب معاون و سرپرست ولایت سرپل در مورد پروسس کشت خشخاش در ولایت سرپل به رادیو آزادی چنین گفت:
متاسفانه که ولایت سرپل هم در این سالهای بعد دچار مرض شده، کشت کمبیش در ولایت جریان داشته و در سال 83 مطابق هدایت مرکز در حدود 900 چند جریب زمین امسال ماه شده از کشت کورنور و فصل کشتش و فعلا فصل جدید است که ما پروگرامای دیگر را دست داریم.
سرپرست ولایت سرپل درباره پروگرام های تبلیغی در قسمت جلوگیری و منع کشت کوکنار در ولایت سرپل گفت:
ما زمین که پروگرام های تبلیغاتی بلکه پروگرام های اجرایی را اجرا ما را دست داریم. و اساس شما در جنه هستیم سمینار ملی که در سطح کشور در کابل دارد شد در وزاره رئیس جمهور بیانیه‌ای داشتم و ما به تحصیح از هدایات واصله از طرف رئیس جمهور و وزارت محترم داخله در رژه تدابیر عملی خود گرفتیم و به می اساس ما روز گذشته یک گردنمایی وسیع و سطح ملی از تمام ولسوالی ها، علما، روشنفکرا، ولسوالی ها، قماندان امنیه در ولایت داشتیم که در رژه قطعنامه صادر کردیم دارای 7-8 مواد بود که در رژه عموما فیصله شد که این سال کشت خشخاش در ولایت سرپل نباشد.
از قمر دین شکیب سرپرست ولایت سرپل پرسیده شد که تا حال به چه پیمانه زمین در سطح ولایت سرپل کوکنار کش شده است. در جواب گفت:
ولایت سرپل ولسوالیاش قطعا تا بال چون فصل کشتش نیست تا بال کشت نشده و در بعض ولسوالی ما خودمان هم سفر داشتیم مثل ولسوالی ساز مقاله که در روز سال گذشتم کشت نشده بود. امسال هم مردم اگرچه تصمیم بر کشت داشته ولی با می سعی و تلاش در حدود 5000 جریب زمین از کشت جلوگیریش به عمل آمد.
ولایت سرپل در قسمت منع ترافیک مواد مخدر هم کدام دستاوردی داشته است؟ قمردین شکیب می گوید:
به می شورای ملی یا جلسه ملی که ما داشتیم در اینجا هم ما در کلی ولسوالی که در اینجا تشریف آورده بودند صحبت شد که راه ها کلش مسدود شده و قاچاق نشود و فعلا که خوشبختانه فصل زمستان است که راه ها را برف هم بند کرده و اینجا فعلا ترافیک وجود ندارد.
عالم رحمانیار، رادیو آزادی، سرپل.
باز هم در شمال کشور باقی می مانیم. خبرنگار ما در شهر مزار شریف به محبس زنانه این شهر رفته و وضع زنان محبوس در این شهر را که در این هوای سرد زمستان با اطفالشان در حبس قرار دارند از نزدیک دیده است. وی وضع محبوسین را قابل تشویش می خواند. 11 زن و 7 طفل در زندان زنانه مزار شریف به سر میبرند. خبرنگار ما فیض الله قرداش میگوید شرایط فعلی در این زندان با هیچ یکی از موازین حقوق بشر مطابقت ندارد. به این گزارش گوش میدهیم.
11 زن و 7 طفل در زندان زنانه شهر مزار شریف در عدم وسایل زمستانی و غذای کافی در حالت بدی قرار دارد. شریف زنی است که با 5 طفل خود در محبس مزار شریف محبوس است. با ارتکاب جرمی حیات 5 طفل خود را نیز در خطر انداخته است و هیچ مرجعی نیست که در زمینه حفظ زنان با فرزندانشان که این طفلکان هیچ نوع گناهی نداشته و به خاطر جرم مادر خود در فضای نامناسب زندان در عدم غذای کافی در فضای خنک بدون وسایل شب و روز خود را سپری می نمایند و تا تکمیل حفظ مادر خود چه حوادثی در مسیر راه آنها قرار دارد توجه جدی نماید. شریفه خانمی است که 5 طفل او نیز با او یک جا در حبس به سر میبرد.
اسمم شریفه، فعلا در محبس مزار زندگی میکنم. نه خودم فعلا 5 طفل هستم، رای من 2 کمپل هست، 1 توشک، یعنی 5 طفل خودم که دم 1 توشک دونم و 2 کمپل خاموشم. هیچ کس نیست، کل دگی نبندی یک کمپل داده. ایام که مرا یک کمپل آشپز بخاطر کمی طفلم نو شده، صرف بخاطر اینه میداده که اینه طفل ممکنه برازی ها معلوم است 2 هفته شده سینه و بقل از روز سالی دستر خامت نقطهش اگرفتره ما نمیتانم که دوای اموره بخرانم.
اطفال شریفه هیچ کدام از صحت کامل برخوردار نیستند. طفل خوردی در بقل دارد، آن هم مریض به وابسوی تغذی دوچار است. عدم غذای کافی در هوای زمستان در اتاقهای خیلی سرد، خطرات فقر و دم و سایر امراض گوناگونی در شرایط زندان و میان می آید که در انتظار آنهاست. باز هم شریفه.
چاش جونم برنجی است که غذا خوردنش شوانه که میشونم شلقه و نرگه نمی قدر نام کتی چای تل خوردم خود وگه نخوردم شیمای دلم راست نگم خونه بانده اونم طفلم از بیشیری مریض و سه چیز نیست که بخوره چی بخوره این نگه.
خانم دیگری که اسمش را نمی گیرد و از عدم حتی آب شکایت دارد چه رسد به غذای کافی و آتشی که آنها را گرم نماید.
ما اوگر نداریم، از اوگر بیخی محروم هستیم، از سر جان شدن بیخی محروم هستیم. این سر جان که ما میشویم ضرورتی که میشه مجبور هستیم اما یه سرلای او یخ سر خود خالی کنیم. فرگرم کردن ما ما چیز نداریم، صرف اونم خاکستر تندور بر ما میرن ساعت دو بجه برو ام نانه که پخته کردن و یک تشت میرن اما تشت با سخصی میکنیم و کلگی و چارچوب استاد کردیم که اون صندلی سی یک دو کمپلا سرش مندازیم خلاص.
حقوق بشر یگانه مرجعی است که اهالی شکایاتشان را به آن دفتر راجع میسازند. وقتی از احوال زنان محبوس و قاضی سید محمد سامی رئیس حقوق بشر صفحات شمال صحبت شد، او نیز با دنیای نارسایی ها از مشکلات زندان ها صحبت نمود.
مشکلاتی که در محابس است متاسفانه که وزارت محترم عدلیه در ایجا قدم های مؤثر و مثبت را تا هنوز نسبت مشکلاتی که البته دارن بر نداشته. اتاق ها اکثرا در محابس کمتر است و این خودش یک مشکل بسیار عمده است که محابس اتاق نداره، آب صحی ندارن در محبس، مخصوصا محبس ولایت سمنگان آب صحی وجود نداره. در محبس ولایت بلخ هم همینطور مشکلات است، تعداد زیادی از محبوسین در یک اتاق به سر میبره که خودش برای ما نگران کننده است و می خاطر ما از مقام محترم ولایت شمال، ولایت بلخ و سایر مراجعی که در راستای تأمین حقوق انسانها کار میکنه تقاضای مایی است و توقع مایی است که در قسمت رفع مشکلات محابس در مجموع ولایت شمال اینا دست به کار شوند و کار کنند.
و باور رئیس حقوق بشر در ولایت بلخ اگر توجه مسئولین در این سرمای زمستان به حال محابس و بالخصوص به محبس زنانه شهر مزار شریف صورت نگیرد، حیات نه تنها خود محبوسین بلکه فرزندان آنها که ناگزیر به حبس شدند در خطر جدی قرار دارد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی مزار شریف.
ورکشاپ افزایش ظرفیت‌های علمی و کاری قضات در ولایت بامیان به روز پنجشنبه به کار خود خاتمه داد. در این ورکشاپ 30 تن از قضات و سارانوالان سراسر این ولایت اشتراک داشتند. با گزارش علی عرفان در این ولایت گوش می‌دهیم که در آغاز قاضی باباجان گرداننده ورکشاپ در مورد هدف ورکشاپ صحبت می‌کند.
در دوره های جنگ های گذشته همه سیستم های مادی و معنوی افغانستان متضرر شده که می توانیم یکی از این نهادها و قضا را به حساب بیاریم که این هم از این مصائب و مصیبت ها بیرون نمانده. به این اساس خواستیم تا برای ارتقای سطح دانش قضات، سارانوالان و مامورین محاکم سارانوالی ورکشاپی داشته باشیم تا ای که مشوره ها صورت بگیره سر فیصله های ما.